باد پاسخی خواهد داد یا خیر. شما هم از طریق 3102 پیامکاتون ارسال بفرمایید. چقدر روزمره از وضعیت کیفی شهر محل اقامت خودتون با خبر هستید و ترددهای روزمرتون رو تنظیم میکنید با اعلانهای مربوط به آلودگی هوا؟ 3102 در اختیار شماست. خب ما یه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، فرصت باقی مانده در خدمت خانم خباز اطلاعات بیشتر بگیریم، ببینیم که چطور باز میشه استفاده بهینه کرد از همین اعلانهای روزمره که میشه. خانم خباز، اگر ما یک منطقه خاصی که میدونیم معمولا مناطق آلوده تری هست بخوایم تردد بکنیم، فرمودین که گزارش های جزئی تر رو بخوایم بگیریم، چون یه نکته جالبی که شما اشاره کردید، هر جایی که ما این تابلوها رو ببینیم یه متوسطی رو یکسان داره نشون میده که در سطح شهر تهران الان وضعیت چگونه است. مثل اعلان هایی که ما تو خبر داریم، مثلا میگیم شاخص این میزان هست دیگه، مناطق مختلف به تفکیک اعلان نمیشه. اگر ما بخوایم اطلاعات جزئی تر بگیریم از چه طریق باید باشه؟
ببینید، اگر توی حالا جستجوگرها سرچ کنین شرکت کنترل کیفیت هوا رو، صفحه‌ای که برای شما به نمایش گذاشته میشه، اول بالای صفحه شاخص میانگین روزانه رو بهتون اعلام میکنه. کمی پایین‌تر که صفحه رو، حالا یعنی پایین‌تر که بیاین قسمت‌های پایین‌تر صفحه، یه نقشه کلی هست که مناطق مختلف رو مشخص کرده بر اساس رنگ. مثلا حالا به سمت قرمز که میره، در این وضعیت آلودگی هوا تو اون منطقه نسبت به مناطق دیگه بدتره. فکر کنم راه حلی که به ذهنم میرسه کسی که بخواد خیلی جدی پیگیر این مسئله باشه همینه. در ضمن خب یه سری خبرگزاری ها، رسانه ها روزانه وضعیت هوای تهران رو منتشر میکنن بر اساس همون دیتاهایی که شرکت کنترل کیفیت در اختیارش قرار میده، که اگر یه منطقه وضعیت خیلی بدی داشته باشه توی روز، رسانه ها اعلام میکنن که مثلا فلان منطقه وضعیت کیفی هواش نسبت به منطقه دیگه بدتره.
بله، حالا به تفکیک هم یه مقدار راجب این آلاینده ها برای ما توضیح میدید؟ حالا با توجه به این که تاکید کردین، گفتین مهمترینش برای ما همون ذرات معلق با اندازه زیر 2.5 میکرون هست.
بله.
حالا میدونم که سالهای گذشته ما آلاینده های دیگری هم داشتیم که حذف شده، آلاینده های دیگری الان جایگزینش هست. میخوام بله. ببینیم که الان وضعیت دیوکسید نیتروژن، مونوکسید کربن، سولفات ها، سولفید هیدروژن، اینا به چه ترتیبی، اینا رو برام یه توضیح مختصری هم بفرمایید با توجه که کارشناس امر هستین.
بله خواهش می‌کنم. 6 آلاینده کلی داریم که سنجش میشن توسط ایستگاه‌های سنجش آلایندگی هوا، که همونطور که فرمودیم مونوکسید کربن، دیوکسید گوگر، دیوکسید نیتروژن، اوزون، ذرات معلق کمتر از 2 میکرون، کمتر از 10 میکرون، و حالا تو این سال‌ها چیزی اضافه و کم نشده. مسئله اینه که ما یه ذره سنجش‌هامون یه ذره سختگیرانه‌تر شده. مثلا آلاینده اوزون چند سالیه که توی رسانه ها داره در موردش صحبت میشه. ما اصلا چیزی به نام آلاینده تابستانه نداشتیم. شاید خاطرتون باشه ما هیچ وقت توی تابستون اعلام آلودگی هوا نداشتیم. ولی به خاطر اینکه سنجش ها حالا با توجه به پیشرفت دستگاه ها دقیق تر شده، ما الان بحث آلاینده اوزون رو توی تابستان داریم که اون یه ساعت خاصی هست. اینم باید اعلام کنم که مردم نباید بترسن از این موضوع. حالا با توجه به اینکه این آلاینده یه تایم خاصی از زمان تابش، یعنی آلاینده ثانویه محسوب میشه و زمان تابش خورشید مستقیم میشه، یعنی مثلا حوالی ساعت 12 تا 3-4 بعد از ظهر این آلاینده توی شهر زیاد میشه، بهتره که تو اون تایم مردم خیلی تردد توی فضای باز نداشته باشن و بعد از اون کاملا شرایط هوا سالمه. ولی توی زمستون خب به خاطر همون وارونگی هوا، به خاطر مسئله ریزگرد ها، خب ما مسئله آلودگی هوامون هم جدی‌تر میشه که همیشه توی این سالها ذرات معلق بوی سبقت از بقیه آلاینده ها گرفتن و به خصوص همون ذرات دونی میکرون که خدمتون عرض کردم.
خیلی سپاسگزارم خانم خباز عزیز، اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار دادی و تلاش ما این هست که همواره هم مردم و هم مسئولین نسبت به عوامل زیانبار سلامت حساس باشن، به خصوص آلودگی هوا که خب بالاخره دردسرش هم الان زیاده. حالا به حال ما موفق نشدیم صدایی رو از وزارت بهداشت داشته باشیم، به حال اونها هستن که آمار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا رو بررسی میکنن و باید سایر دستگاه ها رو حساس بکنن نسبت به تکالیفشون در مورد کاهش آلاینده های هوا. باز هم ما پیگیر خواهیم بود. ممنونم خانم خباز، کارشناس محیط زیست شرکت کنترل کیفی هوایی شهرداری تهران همراه ما بودید. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید، از این ایستگاه ها استفاده کنید، دوچار روزمرگی نباید بشیم، عادت نکنیم به مشکلات، همچنان حساس باشیم، مطالبه گر باشیم، به این امید که مشکلات ما یک به یک حل بشه. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دو ثانیه با غنزه.
قالیباف، آیا جهان اسلام بناست بایستد و فراگیر شدن شرارت رژیم صهیونیستی را در قلمرو خود نظاره کند؟ رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست اتحادیه پارلمانی کشورهای اسلامی: این اتفاقی نیست که فقط در غزه و لبنان بیفتد. رژیم قاصب صهیونیستی برنامه‌های بزرگ برای تکرار این جنایات در سراسر قلمرو اسلامی دارد. وزیر امور خارجه نروژ در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، این جنگ را وحشیانه خواند و خواستار توقف نقض قوانین جنگ از سوی این رژیم شد. پویش به وقت همدلی:
چون میبینم فلسطینی یا بچه هاشون اذیت میشه، میخوام این پول برسه به دستشون.
خاطر کمک به مردم لبنان و غزه و یمن اومدم اینجا.
با 25 پایگاه سیار و ثابت تا الان نزدیک به 8 میلیارد ریال ما کمک های نقدیمون از استان زنجان شده.
ما همیشه در همه صحنه هستیم. یک بیمارستانی که زده، ما 100 تا بیمارستان میخوایم درست کنیم.
چهارمین محموله دارویی هلال احمر به لبنان رسید. رئیس هلال احمر گفت چهارمین محموله هلال احمر ایران برای مردم لبنان و غزه، شامل داروهای اضطراری و داروهای مورد نیاز نوزادان و کودکان، به لبنان ارسال شد. و کارمندان و دانشجویان حامی فلسطین در بریتانیا نیز در اعتراض به جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، کلاس‌ها و محل کار خود را ترک کردند و خواستار آتش‌بس فوری در فلسطین اشغالی شدند.
غزه تنها نیست.
اخی جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد
وحق الفداء. نترككم يغصبون الأخوة مجد الأبوة والسؤددا. وليس بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا صدا. فجرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدا. فجرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدا.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، همراه هستید با رادیو سلامت و پیشنهاد میکنم به شما عزیزان دل همراهان همیشگی ما که از طریق ارتباط با شماره 162 و همچنین شماره پیامک 30162 نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در ارتباط با مجموعه برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم با خوبانی که در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار و فعالیت هستن در میون بذارید. مطمئن باشید و این قول رو به شما میدیم که این نقطه نظرات ارزشمند رو به گوش ما هم خواهند رسوند. همکاران برنامه ساز من بسیار بسیار براشون مهمه که این تلاششون در حقیقت در نظر شما عزیزان چه جلوه‌ای داره و نظر شما چیست. ما منتظر شما هستیم تا در این ارتباط هم با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید. برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم غذا سلامت زندگی نام داره که دعوت میکنم بشنوید.
غذا سلامت زندگی. به نام خالق زیبایی ها سلام. امیدواریم حال شما شنوندگان محترم خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با صدای دانش، نشاط، آرامش. برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی رو تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندان. از شنبه تا چهارشنبه با حضور کارشناسان و متخصصان دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی میپردازیم به موضوعات مربوطه. از شما خوبان هم دعوت میکنیم که اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این گفتگو بایدها و نبایدهای مصرف خوراکی های شیرین برای کودکان. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر رضا همایونفر، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر همایونفر سلام بر شما، متشکریم از حضورتون در این گفتگو.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین عوامل تهیه کننده و همچنین شخص شما، در خدمتتون هستم، متشکرم.
خیلی ممنون از حضور شما. برنامه امروز ما گفتگو با شما برای والدین محترم درباره کودک دلبندشون. میخواییم بپردازیم به خوراکی های شیرین برای کودکان که خب خیلی علاقه‌مندم هستن به مصرف این نوع مواد غذایی. ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون میزان نیاز بدن کودکان به مواد قندی بفرمایید.
باش میکنم. حتی ببینید بستگی داره به سن کودک، شرایطی که کودک درش به سر میبره، میزان فعالیتش، جنسش، اینها انرژی مورد نیاز کودک رو تعیین میکنن و بر مبنای اون مقدار انرژی که کودک نیاز داره مقدار مواد غذایی قندی تعیین میشود که چه مقدار هست. حالا به صورت کلی برای بچه هایی که در سنین مدرسه، حالا سنین ابتدایی به سر میبرن، بین سن 8 تا 12 13 سال هستن، یه عددی حوالی 2000 کیلوکالری ما انرژی در روز نیاز داریم. حالا برای دخترها اندکی کمتر، برای پسرها اندکی بیشتر. از این مقدار توصیه شده که سازمانهای جهانی دارن میگن که باید کربوهیدرات ها انرژی رو به خودشون اختصاص بدن، یه عددی حدود 45 تا 65 درصد از این انرژی که میشود یه عددی بین 225 تا 325 گرم کربوهیدرات در روز. ببینید وقتی در مورد قند صحبت میکنیم، قند تا یه اصطلاح دم دستی هستن که برای کربوهیدرات ها استفاده می شود. بهتره که این ما در مورد کربوهیدرات ها صحبت بکنیم که قسمتی از درش مغذی های مورد نیاز بدن هست. یکی از سه تا جزء اصلی که تو غذاهای ما هستن، یعنی پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی ها، قسمت عمده تشکیل دهنده مواد غذایی ما هستن و نیازهای بدن رو دارن تامین میکنن. ما به این کربوهیدرات ها به عنوان منبع انرژی بدن نگاه میکنیم. معمولا انرژی دم دستی، انرژی سری مورد استفاده بدن توسط کربوهیدرات ها تامین میشه شود. بچه‌ها به خاطر همین مقدار نیاز قابل توجهی به این کربوهیدرات‌ها دارن. بهتره حتما تو برنامه غذاییشون باشد، برای فعالیتشون، برای رشدشون، برای هر چیزی که نیاز به انرژی دارد به این کربوهیدرات‌ها نیاز دارن. و خدمتتون عرض کردم یه عددی بین 225 تا 325 گرم از این کربوهیدرات‌ها باید روزی دریافت بشود که نیاز کودک رو تامین بکنه. از اونجایی که بخوام مقدار رو بخوام راحت‌تر بهشون بگم که مثلا شنوندگان متوجه بشوند که این 225 تا 325 چه مقداری غذا میشود، اگه در نظر بگیریم واحدهای نان و غلات رو به عنوان یکی از پایه‌های غذایی ما، نون و برنج که عمدتاً استفاده می‌شود یا ماکارونی که عمدتاً استفاده می‌شود، حدود 30 گرم نون یا نصف لیوان برنج پخته یک واحد تقریباً از غلات محسوب می‌شود. اینا حدود 15 گرم کربوهیدرات دارند. یعنی حساب کردن اینکه 225 گرم کربوهیدرات رو ما اگر قرار باشد فقط از طریق نون و برنج تامین بکنیم، یه عددی بالای 10 واحد می‌شود. حتی 15 واحد میرسه. از بنابراین این متوجه میکند ما رو که واقعا بچه ها نیاز قابل توجهی به خوردن به غذا دارن، غذای قابل توجهی باید بخورن. این مقدار کمی که خیلی مواقع دارن میخورن جوابگوی نیازهای رشدی، نیازهای فعالیت بدنیشون نیست. یکی دیگه از آیتم های غذایی که معمولا کربوهیدرات قابل توجهی برای بچه ها تامین میکنه، اصلا برای ما تامین میکنه، میوه ها هستند. میوه ها هم یک میوه متوسط یا یک برش متوسط از میوه های بزرگتر، معمولا اون هم حدود 15 گرم کربوهیدرات تامین میکنه. و واحد های سبزیجات، یه نصف لیوان سبزیجات معمولا یک واحد محسوب میشه، اونها هم حدود 5 گرم کربوهیدرات دارن. اینها غذاهایی هستن که برای بدن بچه‌ها و همینطور بزرگسال‌ها کربوهیدرات تامین میکنن و با جمع کردن اینها ما باید به اون عدد 225 تا 325 گرم برسیم.
آقای دکتر، این بچه یا کودکی که میگیم اون میانگین سنیشون چطور در نظر گرفته میشه یا کدوم فاصله سنی رو؟
من اون چیزی که الان برای شما عددی که مطرح کردم فاصله سنی 8 تا 13 سال است، یعنی دوره ابتدایی رو در نظر میگیریم. حالا کوچکتر از این باشد یه مقدار عدد کمتر میشود، بزرگتر از این باشد عدد اندکی افزایش پیدا میکنه، ولی به طور متوسط میگم تو این سنین ما عدد 2000 کالری رو میتونیم به عنوان یک راهنمای خوب در نظر بگیریم که تقریبا نیاز رو تامین میکند، کم نیست.
و بهتره که این مواد قندی مورد نیازشون از کدوم منابع غذایی تامین بشه، یا بهتر بگیم علمی تر کربوهیدرات از کدوم منابع غذایی تامین بشه؟
ما 5 دسته غذایی که داریم باید همشون مصرف بشوند. یعنی اینی نیست که ما بخوایم بگیم که الزاما یکی از اینها رو مصرف بکنن بهتر است. هر چقدر تنوع غذا، یعنی یه قسمتش مقدار غذایی که ما داریم مصرف میکنیم، یه قسمت قابل توجهش تنوع غذاهاست. به نظر خیلی از متخصصینی که تو این زمینه دارن کار میکنن، بحث تنوع شاید از مقدار هم اهمیتش بیشتر باشد. پس بنابراین باید غذاهامون رو متنوع مصرف بکنیم، فقط از یک آیتم خاص. مثلا ما درسته داریم میگیم سیب غذای سالمی، میوه سالمی هست، میوه خوبی برای استفاده کردن، پرتقال میوه مناسبی برای مصرف کردن، ولی اینکه من بیام تمام نیاز روزم رو به میوه فقط از سیب تامین بکنم میتونه ما رو به نتیجه دلخواهمون نرسونه، وضعیت رو خوب نکنه. هر کدوم از این میوه ها، هر کدوم از این غلات، هر کدوم از این سبزیجات، هر کدوم از اینها یه دسته ای از مواد مغذی رو همراه خودشون دارن، غنی تر هستن در تامین کردن یکی از اینها. پس بنابراین وقتی که ما دست جمعی اینها رو مصرف میکنیم، تنوعی از اینها رو در کنار هم مصرف میکنیم، هر کدوم از اینها کمبودهای اون یکی رو جبران میکنه. کنار هم وقتی قرار میگیرن میتواند یک وعده غذایی کاملتر رو برای ما تامین بکنه، کمک بکند که ما اون نیازمندی های مواد مغذیمون رو بهتر تامین بکنیم. در مورد قندها و کربوهیدرات ها هم به همین شکله. ما ترجیح میدیم که هم غلات مصرف بشود در طول روز، هم میوه ها مصرف بشوند، هم سبزیجات مصرف بشوند، هم لبنیات یک قسمتی از کربوهیدرات میتوانند به واسطه قند لاکتوز خودشون تامین بکنن. اینها کنار هم دیگه مصرف بشوند و حتی در داخل هر کدوم از گروه ها هم دوباره تنوع وجود داشته باشه. یعنی صرفا فقط داریم نون و غلات رو صحبت میکنیم، فقط نان نباشد، نون هم باشه، برنج هم باشه، خود نون هم تنوع داشته باشه. مثلا تو هر کدوم از وعده ها یکی از نون ها استفاده بشه، ما هم نون سنگک رو داشته باشیم، هم نون بربره رو داشته باشیم، هم نون سبوسدار رو داشته باشیم، توی چه میگن ماکارونی یا پاستا هم همچنین همراه اینها مصرف بشود، که ما بتوانیم مطمئن باشیم که تمام اون نیازی که بچه ما دارد، کودک ما داره، همش تامین میشود.
بله، و بچه ها از گروه غلات و کربوهیدرات ها به ماکارونی و سیب زمینی علاقه خاصی دارن، اکثرا درشون دیده میشه
این. دقیقاً به همین شکل این رو بله دقیقاً تجربه خانم ها از اینجا خیلی مهمتر است، میبینن که بچه ها به گروه خاصی از اینها گرایش دارن، ولی بعضی مواقع هم میتونیم ما با یه ذره هنرمندی کمک بکنیم که بچه ها اون چیزی که ما دلمون میخواد و خودشون نمیخوان رو هم مصرف بکنن. مثلا من توصیه
به یه توافقی با هم برسن.
نه اصلا توافق هم نیست، یه جورهایی شاید مسئله گول زدن باشه. مثلا من پیشنهادی که میشه توی کلینیک حالا به مراجعه میکنم، بعضی مواقع مادرها از من میپرسن در مورد غذا، میگم بعضی از غذاها رو بچه ها دوست ندارن، نمیخورن. میگم خب یه کلکی که میشه بهشون زد اینه که خب بچه ها همیشه سمبوسه دوست دارن، غذاهایی که حالا یه ذره حالت کریپسی داشته باشه، خرچ خرچ بکنه زیر دندون و اینها رو دوست دارن، سرخ کرده باشه، حالت چیز داشته باشه. خب شما میتونید از این نون لواش خیلی نازکی، از این خمیرهای شیرینی پزی تو یخچال توی فریزر داشته باشید، غذاهایی که بچه خوراکهایی رو که بچه ها معمولا دوست ندارن رو داخل این بپیچید، یه لقمه های کوچیکی رو درست بکنید، یه تفت مختصر، حالا نمیخواد خیلی هم زیاد سرخ بشه بعد که ما نگران سرخ کردن غذاها باشیم و اینا، به شکل سمبوسه براشون درست بکنیم و این رو به در اختیارشون قرار بدیم. اینو بچه‌ها با ذات میخورن، دیگه کاری ندارن که داخلش چیه. مثلا خوراک لوبیا هست بچه دوست نداره، ولی وقتی این تبدیل میشه به اون شکل غذایی، معمولا دلپذیرتر هست براشون و قبول میکنن که بخورن. یه همچین کارهایی کمک میکنه که هم نیاز ما برطرف بشه و ما بتونیم بچه ها رو اون مقداری که میخوان مقدار غذا و تنوع غذا رو براشون تامین بکنیم، هم خواسته بچه ها تامین بشه و که اون چیزی که دوست دارن در اختیارشون قرار بگیره.
بله. و آقای دکتر، اون بدغذایی بی اشتهاییه و میل نداشتن به مصرف غذا تو این فاصله سنی 8 تا 13 سال هم خودشون نشون میده؟
معمولا بله، حتی کوچیک‌تر از این. الان من خودم با بچه‌های خودم دقیقاً همین مشکل رو دارم دیگه، دقیقاً خودم چون دارم لمس میکنم از نزدیک میبینم که بچه‌ها معمولا به واسطه یالا شیطنتی که دارن، به خاطر اینکه انرژی دارن برای بازی کردن و اینها، اصلا حوصله سر سفره نشستن و غذا خوردن ندارن. خیلی مواقع نه اینکه
احساس گرسنگی ندارن، چجوریه؟
گرسنه هستن، ولی میگم اون تحرک زیادی که دارن معمولا فرصت کافی برای اینکه بشینن سر سفره رو بهشون نمیده. میان میشینن دو لقمه میخورن، بلند میشن میرن بدو چیز بکنن، دوباره مثلا 5 دقیقه بعد برگردن بیان یه لقمه دیگه بخورن، دوباره برن دنبال بپر و بازی کردن خودشون.
تمرکز رو غذا خوردن ندارن.
دقیقاً همینه. یعنی عمدتاً قسمت عمده ای از مشکل همینه. و وقتی که ما اینجا خیلی زیادی دلسوزی میکنیم، دنبال بچه را میافتیم و سعی میکنیم که یه چیزی بهش بدیم، حتما یه لقمه غذا دهنش داریم، باعث می شود که اون گرسنگی هم برطرف بشود. با یه چیز کوچیکی هم بچه تا حدودی بالاخره تعدیلش گرفته میشه. این دیگه اصلا احساس نیاز نمیکنه که بیاد سر سفره بشینه. خیلی مواقع اون محبت بیش از اندازه کار رو بدتر میکنه. اجازه بدیم که بچه‌ها بازیشون رو بکنن، گرسنگی کامل ایجاد بشود، بعد بیان بشینن سر سفره، شاید بهتر باشه تا اینکه بخوایم دنبالشون بدویم یه چیز کوچیکی بهشون بدیم بخورن و این باعث بشود که اون اشتهای سرکوب بشه.
خب حتی اگه سفرم جمع شد و این بچه غذاشو نخورد، بالاخره به اون حدی از گرسنگی میرسه که به زبون بیاد بگه من غذا میخوام.
دقیقاً بیاد بشینه و اون غذایی که حالا از ظهر یا شب شامش مونده نیم ساعت بعد از بقیه بیاد بشینه بخوره. ولی
بعد در اختیارش گذاشت
به نظر من اشکالی نداره. یعنی اینکه بچه نیازش تامین بشه بعد غذاش رو بخوره شاید اینجا مهمتر باشه با اینکه بخوایم حالا اون سر شکل مطمئن مثلا بیاد دقیقاً سر سفره بشینه با بقیه غذا بخوره.
مسئول تربیتیه یعنی.
بله شاید به اون بچربت که ما نیاز بچه رو تامین بکنیم، سعی بکنیم که به اندازه کافی مواد مغذی در اختیارش قرار بگیره، رشدش آسیب نبیند. حالا برای اونها شاید یه مقدار فرصت باشه که یه ذره بزرگتر بشن، اونها رو بهشون یاد بدیم.
بله بسیار خوب. آقای دکتر همایون‌فر و دوستان شنونده، دعوت میکنم گوش کنید بخش گزارش رو که همکارم سارا اکبری برامون آماده کرده، گفتگو کرده با هم میهنان گرامی در خصوص نکات مهمی که در مصرف خوراکی های شیرین برای کودکان باید در نظر گرفته بشه، بهش توجه داشته باشن والدین محترم و عزیز بزرگواری که سرپرست کودکی هست. با هم گوش کنید.
لبخند لحظه به لحظه زندگیتون شیرین باشه انشاءالله. سلام میکنم به شما همکاران خوبم، سلام به شنوندگان عزیز و کارشناس محترم حاضر در برنامه. یکی از لحظات شیرین برای پدرها و مادرها و مخصوصا پدر بزرگها و مادر بزرگها زمانی هست که با فرزندانشون با نوه هاشون سپری میشه. کنار یه مادر بزرگ و نوه عزیز هستم، وقت گذاشتن اومدن با هم بیرون. خانم حالتون چطوره؟
ممنونم، شما چطورین؟
زنده باشی، شما خوب هست؟
ممنون.
هزار ماشاءالله. سلام دخترم.
سلام،
حال شما؟
خوب است.
درود بر شما. همین یه دونه نوه رو داری؟
نه دارم 3-4 تا.
ماشاءالله، هزار ماشاءالله. وقت میذاری با همشون میان بیرون؟ و قطعا